بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض سلام و ادب خدمت رفقای عزیز. خب بحث ما در تنبیه ششم از تنبیهات معتاد بود. در تنبیه ششم در باب این مسئله صحبت کردیم که معاتات در صورت چه شرایطی لازم خواهد شد. از ملزمات معاتات صحبت به میان اومد. اولین ملزمی که مطرح شد تلف شدن عوضین بود که گفتیم که در فرض تلف شدن عوضین معاتات ما لازم میشه. این فرض رو البته باید داشته باشیم که ما باید این بحث ملزمات معاتات رو در فضایی تصویر کنیم که قائل به ملکیت متزلزل و یا اباحه در معاتات باشه. والا در فضای ملکیت لزومی ملزمات معاتات بی‌معنا خواهد بود، چون از اساس معاتات در اون صورت لازم تلقی میشه. خب اما بحث رسید به فرمایشی که مرحوم شیخ داشتن. فرمودن که اگر که در حین معاتات بعضی که معاتات انجام شد یکی از عوضین تلف بشه یا بعضی از یکی از عوضین تلف بشه، در اون صورت هم در واقع حکم به لزوم معاتات میشه. و توی هر دو فرض بررسی کردن، هم در فرض این که ما قائل به ملکیت بشیم و هم در فرض این که قائل به اباحه بشیم. در فرض ملکیت مسئله روشن بود که خب ما اگر که تلف اهدل اینین یا بعض اهدل اینین صورت بگیره معاتات لازم میشه، اما در فضای اباحه وچشم که روشنه، به خاطر این که اون از اون اصالت لزومی که ما اثبات کردیم در فضای ملکیت وجود داره و اصل لزومه و از اون اصالت لزوم قدر متیقن جایی خارج میشه که امکان تراد دل اینین وجود داشته باشه، در فرض مثال ما با تلف یکی از اینین یا بعض یکی از اینین امکان تراد دل اینین منتفی میشه، پس بنابراین جواز هم منتفی میشه و لزوم ثابت میشه. اما بنابر قول به اباحه، عرض کردیم که بنابر قول به اباحه مرحوم شیخ وجهی رو از استادشون مرحوم سید محمد طباطبایی مجاهد فرزند سید صاحب ریاض، یک وجهی رو در باب این که در صورتی که قائل به اباحه بشیم در معاتات، یک وجه رو بیان کردن که در این صورت اگر که در واقع تلف بشه یکی از عینین یا بعضی از اونها، بعضی یکی از عینین، گفتن که در این وجه ما اصل عدم لزومه و جایز میمونه همچنان معاتات. دلیلشون این بود که ما یک اصالت بقای سلطنت مالک عین موجوده داریم، به هر حال یکی از عینها همچنان موجوده و سلطنت مالک این موجوده اصل اینه که باقیه و استصحاب میشه. خب وقتی که سلطنت این موجوده مالکیتش برای مالک اون ثابت بشه، لازمه این حرف این خواهد بود که معاتات همچنان در واقع اباحه توش ادامه پیدا میکنه و جایزه. خب لازمه استمرار اباحه و جواز معاتات اینه که خب این اباحه طرف دیگری هم داره دیگه، اون طرف دیگر باید که مالش تلف شده توسط مالک این موجوده باید چیکار کنه. اینجا مرحوم سید مجاهد میگه که اون شخص یعنی مالک این موجود ضامن اون تالفه، لذا باید مثل یا قیمت اون رو پرداخت کنه. پس در واقع اصالت بقای سلطنت مالک این موجوده یه اصل دیگه تو دلش داره و اون اصل در واقع ضمانت خدمت شما عرض کنم که صاحب مالک این موجوده نسبت به مثل تالف یا قیمت تالف. مرحوم شیخ به این فرمایش استادشون اشکال فرمودن، گفتن که در فرمایشی که ایشون فرمودن این اصل بقای سلطنت مالک این موجوده معارض است با اصل براءت ذمه مالک این موجوده از مثل تالف یا قیمت تالف و در فرض تعارض هر دو ساقط میشن و اصل عدم لزوم ثابت نمیشه. این یه مسئله. دوم این که ما ممکنه کسی بیاد به ما بگه که ما در فرض مثال اتفاقا زمان مالک این موجوده رو ثابت میکنیم به واسطه در واقع قاعده علالیت و عموم علالیت و با اثبات زمان مالک این موجوده با تمسک به عموم علالیت اصالت عدم لزوم همچنان پا بر جا میمونه. مرحوم شیخ بیان فرمودن که این هم وجه صحیحی نیست، چون تمسک به عموم علالیت در فرض مثال ما یک تمسک فی غیر محل است، چون ید شخص ید امانیست در اینجا. وقتی که مباح له در هر یک از طرفین، مبیح از طرفی مباح له از طرف دیگر و مباح لهی که مال خودش رو دوباره اباحه میکنه برای مبیح، چون معاتات تعاطیست من جهتین هستش، هر کدوم از اینها یدشون ید زمانیست، ید امانی نیست، ید اسخای میکنم ید امانیست، ید عدوانی نیست، زمان بردار نیست ید اینها، نه قبل از تلف این و نه بعد از تلف این، و بعد از تلف این هم تا زمانی که مالک این موجود معاتات رو امضا میکنه و اراده رجوع در اون این موجود نمیکنه باز ضمانتی وجود نداره. الا اللهم الا ان یقال، که ما بخوایم در مورد زمان در فرض مذکور زمانی که مالک این موجود اراده رجوع کنه حرف بزنیم و بگیم که او ضامن است نسبت به اون مالی که تلف کرده. اما باز دقت بکنید این زمانه استناد به قاعده علالیت نداره، مقتضای قاعده علالیت نیست، بلکه مقتضای خود معاتاته، برای اینکه بخواد معاتات ادامه پیدا کنه. اصخایی میکنم برای اینکه طرف اراده رجوع کرده و در ازای این رجوعه چون او مالش رو اباحه کرده، این هم میخواد مالش برگرده، مالش تلف شده، پس باید مثل یا قیمت این رو تلف کننده پرداخت بکنه. این رو توضیح دادیم. مرحوم شیخ از این استدلالشون در این که فرمایش استادشون که اصل بقای سلطنت مالک این موجود است این معارضت داره با اصل براءت ذمه مالک این موجود نسبت به مثل یا قیمت تالف، از این فرمایشی که خودشون فرمودن و اشکالی که به استادشون فرمودن اعراض میکنن و اشکال میکنن به خودشون که شاید ما از این معارضه و تعارض دست بکشیم و اصلا این تعارض تعارض مستقر نشه، بلکه تعارض غیر مستقر و بدی باشه، اصلا تعارضی شکل نگیره. به چه نحوی؟ از باب اینکه اینجا ما در واقع جمع صحیح و جمع عرفی داریم بین این دوتا اصل، به خاطر اینکه اصل بقای سلطنتی و ما با این کارمون با این جمع عرفیمون حرف استادمون سید محمد مجاهد رو میخوایم اثبات بکنیم. خب به این نحو که ما در اینجا یکی از ادلمون بر دیگری حاکمه، یکی از اصلای عملیمون بر دیگری حاکمه و حکومت هم نحو تفصیلیتی داره برای دلیل محکوم، لذا اینجا دیگه تعارض از بین میره و اصالت عدم لزوم ثابت میشه. به چه نحو؟ به این نحو که اصالت بقای سلطنت مالک این موجوده این حکومت داره بر اصالت عدم زمانه به مثل و قیمت در تالف. چرا حکومت داره؟ به خاطر اینکه ما در فرض مثالمون این دوتا اصلی که داریم یکیشون تعیین کننده موضوع دیگری است، به تعبیری یکیشون مسبب از دیگری است. شک در این که آیا ما ضامن هستیم به مثل یا قیمت، این شک در فرض اونجایی که میگیم مالک این موجود ضامن باشه به مثل یا قیمت، این شک مسبب از شک در اینه که آیا سلطنت او نسبت به سلطنت او، منظورمون که سلطنت همون مالک این موجوده، آیا نسبت به این موجوده اون سلطنت برای مالک این موجوده باقی هست یا نه؟ چون ما در اون سلطنت شک داریم، این شک ما سبب میشه که در زمان او نسبت به مثل یا قیمت تالف هم شک داشته باشه. اگر ما سلطنت مالک این موجوده رو ثابت کردیم با استصحاب، دیگه اصلا شک، نوبت شک به این که آیا او مالک این موجوده ضامن قیمت یا مثل تالف هست یا نه نمیرسه. چرا؟ چون با اثبات بقای سلطنت مالک این موجوده زمان او نسبت به مثل یا قیمت هم ثابت میشه، چون شک در زمان مسبب از شک در بقای سلطنته و با اثبات بقای سلطنت شک در زمان هم از بین میره و زمان ثابت میشه. خب مرحوم شیخ میگه پس دیدید ما اینجا میتونیم اینطوری هم صحبت بکنیم و تعارض رو حل کنیم. خب همین مقدار رو بخونیم که کلا یه خط بیشتر نیست. هازا ولکن یمکن ان یقال، ما میتونیم اینطوری بگیم این ولکن استدراک از چیست؟ استدراک از وفیه هستش، این که فرمود انها معارضتون، استدراک از تعارضه. در لکن یمکن ان یقال میخواد بیان بفرماید که این تعارض نداره. به چه بیان؟ این که ان اصالت مقاعد سلطنت حاکمتون علا اصالت عدم زمان بالمثل اول قیمه، اصل بقای سلطنت مالک این موجوده نسبت به اون این موجوده حکومت داره بر اصل عدم زمان به مثل و قیمت. به تعبیری اصل سبب و مسببی هستن، به تعبیری تنقیح کننده اصل بقای سلطنت تنقیح کننده موضوع اصالت عدم زمان یا زمانه. پس بنابراین دیگه تعارضی بینشون وجود نخواهد داشت. این از این بچه اول. مرحوم شیخ وجه دومی در تأیید همین فرمایششون دارن، یعنی باز دوباره میخوان این موضع رو تقویت کنن که اصل عدم لزوم باشه. پس ما وقتی که اصالت بقای سلطنت رو بر اصالت عدم زمان مقدم کردیم به دلیل اینکه حکومت داره، نتیجه که حاصل میشه چیه؟ اینی که بنابر قول بباهه در صورت تلف، دقت بفرمایید، بنابر قول بباهه در صورت تلف احدل عوضی او بعض و احدل عوضین، ما معاطاتمون لزوم نداره، همچنان جایز خواهد بود و اباحه جریان داره. خب این وجه اول. وجه دوم در اثبات حرف استاد شیخ انصاری که با این بیان که به هر حال وقتی که یکی از عوضین تلف میشه، ما به صورت علم اجمالی نسبت به زمان تالف به بدل این تالف، یعنی اون چیزی که تلف شده، علم داریم. اجمالا میدونیم که اینجا قطعا نسبت به اون چیزی که تلف شده در اباحه تصرف در معاطات یک ضمانتی وجود داره. مگه میشه کسی تلف بکنه چون در واقع اباحه تصرف بوده بگیم که نه این ضامن نیست؟ مالکش که نبوده که بخوایم بگیم که چیزی بر ذمه‌اش نیست. در ضمانت او کسی شکی نداره، اما دقت کنید در ضمانت او اگه میگیم کسی شکی نداره، این ضمانت استناد باز به علالیت نداره آقا جان، استناد به ملکیت این شخص. یعنی ما چون اینجا استصحاب بقای ملکیت میکنیم نسبت به اون عوضین، با تلف شدن یکی از اینها مستند به اون استصحاب بقای ملکیت، زمان تالف برای تلف کننده ثابت میشه. لذا مرحوم شیخ میگه ما باز علم اجمالی داریم اینجا، اما نمیدونیم، فقط مسئلمون اینه که اون چیزی که باید به جای تالف پرداخت بشه آیا بدل حقیقی اون تالفه که منظور مثل و قیمت اون تالف باشه، یا نه بدل جعلیشه، یعنی این عین موجوده. به تعبیر دیگه بخوام عرض کنم، ضمانت مالک عین موجوده نسبت به اون مالی که تلف کرده از طرف مقابلش قطعا ثابته به صورت علم اجمالی. یعنی اصل ضمانت ما بهش قطع داریم، یعنی جهت ظهور داره، علم هست اینجا، اما اجمالیست. یعنی چه اجمالیست؟ یعنی نمیدونیم که این ضمانت تعلق پیدا میکنه به اینکه باید مثل یا قیمتش رو بده، که اصطلاحا هم بهش میگن بدل حقیقی اون تالفه. نمیدونیم که مالک این موجوده به ازای اون چیزی که تلف کرده، خود همین این موجودی که الان هست که مال خودش رو باید بده، به این میگن بدل جعلی. اجمال ما در اینجاست، اما در اصل ضمانت که شک نداریم. بالا هم گفتیم زمانی که این بخواد رجوع کنه نسبت به مالش باید ضمانت ثابت بشه. پس دقت بفرمایید که مرحوم شیخ باز هم موضع استادشون رو تحکیم کردن، ما ان ضمانت تالفه به بدلهی معلومان، علاوه بر این که اصل زمان تالف اون چیزی که تلف شده به ازای بدلش، یعنی باید بدل این تالف رو پرداخت کنه، اصل زمان معلومه. یعنی ما علم اجمالی داریم. الا پس اجمالمون تو چیه؟ الا ان الکلامه، الا این که بس علی ما در اینه که فی ان البدله حل هو، مثلا البدل الحقیقی اینجا حل نداره، من از خودم گفتم ان البدله هو البدل الحقیقی. بحث ما مسئله ما در اینه که اون چیزی که باید به ازای تالف بده و ضامن اونه، آیا بدل حقیقی این تالف، بدل حقیقی یعنی چی؟ اعنی المثله اول قیمه، یعنی مثل اون چیزی که تلف کرده یا قیمت اون، او اول بدل الجعلی، اول بدل الجعلی عطف بدل حقیقی است. نمیدونیم بدل حقیقیه یا بدل جعلیه. اعنی العین الموجوده فلا اصل، یا اینکه بعد عین موجوده رو بده مالک عین اصلی. خب حالا چیکار کنیم؟ میگه فلا اصل، ما اصلی نداریم که به ما مشخص بکنه که در اینجا ملاک بدل حقیقی است یا بدل جعلی. باز دوباره موضع استاد شیخ اعظم ثابت شد، تحکیم شد. پس ما تا اینجا نتیجه بحث شد که ما فرمایش مرحوم شیخ در فضایی که ما در معاتات قائل به اباحه هستیم و یکی از عوضین یا بعض و احد العوضین تلف میشه، ما نمیتونیم قائل به لزوم بشیم، اصل عدم لزومه. مرحوم شیخ یه وجه سومی در تأیید فرمایش استادشون ذکر میکنن. پس تا حالا دو وجه شد، وجه اول حکومت اصالت بقای سلطنت بر اصالت عدم زمانه، وجه دوم وجود علم اجمالی به زمان تالفه، وجه سوم تمسک به عموم الناس مسلطون علی اموالهمه. خب مرحوم شیخ میگه که ما میتونیم به عموم الناس مسلطون تمسک بکنیم و بگیم که سلطنت مالک نسبت به این عین موجوده همچنان باقی است و خدمت شما عرض بشود که کسی هم که این رو تلف کرده باید بدل حقیقیش رو پرداخت بکنه. کی اینو تلف کرده؟ مالک عین موجوده، پس باید مثل یا قیمتش رو بده. بنابراین با تمسک به سلطنت، وقتی سلطنت بفرمایید چطور از تمسک به عموم الناس مسلطون اثبات عدم لزوم میشه؟ به این بیان، این دکتش مهمه، یعنی باید وجه تمسک در بیاد از توش. وقتی ما میگیم سلطنت مالک عین موجود همچنان باقیه، یعنی او با تلف شدن در با تلف شدن طرف مقابل، طرف مقابل این معاتات لازم نمیشه، یعنی او جواز رجوع داره، میتونه رجوع کنه مالش رو برگردونه. و وقتی میتونه رجوع کنه مال رو برگردونه، ما گفتیم در چه فضایی لزوم از بین میره؟ اونجایی که جواز رجوع وجود داشته باشه، و اینجا جواز رجوع وجود داره به واسطه تمسک به حدیث الناس مسلطون. خب حالا که به واسطه حدیث به الناس مسلطون جواز رجوع وجود داره، خب او هم، اون کسی هم که مالش تلف شده، خب او هم مالک مالش بوده، آیا میشه ملکیت او رو منتفی کرد؟ ما فقط اباحه تصرف داشتیم، میگه نه نمیشه. پس چون سلطنت مالک این موجوده ثابته، با ثبوت سلطنت مالک این موجوده لازمش اینه که مالک این تلف شده هم درخواست ضمانت و بدل این تالف رو بکنه، و لذا میتونه از مالک این موجود مثل یا قیمت مال تلف شده رو مطالبه کنه. خب هازا مضافن الی ما قد یقال، میگه این هازا یعنی که خود هازا، این مطالبی که گفتیم دو تای بالایی رو بگیر داشته باش، علاوه بر اون یه چیزی قد یقال گفته شده که من ان عموم الناس مسلطون علی اموالهم یدل علی السلطنه دلالت بر سلطنت میکند، سلطنت بر چی؟ علی مال الموجود به اخذهی. حدیث الناس مسلطون علی اموالهم دلالت میکنه که این شخصی که مالک عین موجوده هست سلطنت داره بر مال موجودش، به اخذهی میتونه مالشو بگیره از طرف مقابل. و علی الماله یعنی یدل علی السلطنه علی المال و یدل علی السلطنه علی المال تالف. و همچنین حدیث الناس مسلطون دلالت میکنه بر این که اون مالک عینی که تلف شده نسبت به اون مال تلف شدهش همچنان سلطنتش باقیه. خب آیا اصلا معنا داره که مالک عین تلف شده سلطنتی نسبت به مال تالف داشته باشه؟ مگه چیزی هست که بخواد بهش سلطنت داشته باشه، مالکیتش بخواد معنا داشته باشه که بخواد سلطنتش باقی باشه؟ تلف شده، میگه بله به خود اون تالف که سلطنت نداره، به بدل تالف سلطنت داره. بدل تالف میشه چی؟ مثل یا قیمه. پس بنابراین علالمال، علالمال عطف به علالمال قبریست. یدل علی سلطنت علالمال و یدل علی سلطنت علالمال تالف به چه عنوان، به چه کیفیتی؟ به اخذ بدل هل حقیقی، به این که میتونه بدل حقیقی مال تالفش رو از مالک این موجوده درخواست کنه. بدل حقیقی حالا چیه؟ و هو المثل اول قیمه. بدل حقیقی اون مثل این مال تالف یا قیمت این مال تالفه. فتدبر، این وچه فتدبر شاید اشاره به این داره که ما نتونیم به عموم الناس مسلطون علی اموالهم تمسک بکنیم برای اثبات عدم لزوم معاتات در فرضی که یکی از عوضین تلف میشه یا بعض یکی از عوضین تلف میشه. چرا؟ چون ظاهرن برای اثبات الناس مسلطون علی اموالهم، برای اثبات عدم لزوم و جواز معاتات، کسی به الناس مسلطون علی اموالهم استناد نکرده و این عدم استناده شاید مثلا دلیلی باشه که مرحوم شیخ احتیاط کنه و بگه که مثلا تدبیر بشه در این مسئله و ما با اون دوتا دلیل بالا بتونیم عدم لزوم رو اثبات بکنیم و نیاز به الناس مسلطون نباشه. علی ای حال، مسئله پس این شد که در فضایی که یکی از عوضین یا بعض و احد العوضین در واقع تلف می شود، اگر قائل به ملکیت بشیم در معاتات، لزوم معاتات ثابته. چرا؟ چون امکان تراد دل اینن منتفی میشه با تلف، و در صورتی که امکان تراد دل اینن منتفی بشه لزوم هم ثابت میشه. اگر قائل به اباحه بشیم، در اینجا مرحوم شیخ فرمایش استادشون رو قبول میفرمایم که اصل عدم لزومه نه لزوم. دلیلشون هم به دلیل اصالت بقاء سلطنت مالک این موجوده نسبت به این موجود است و این اصل بقاء سلطنت حاکمه و اصل سببیه و اصل منقح کننده موضوع اصل عدم زمان بالمثل اول قیمه هستش. فرضا در فرض مثال ما معاتات لازم نخواهد بود، اما ملزم بعدی معاتات فرضیه که یکی از عوضین دین باشه. فرض بفرمایید که زید با عمرو قصد معاتات داره، زید بدهی داره در ذمه عمرو، یعنی مالی رو طلب داره از عمرو که در ذمه او مستقره، در ذمه عمرو. عمرو هم یه کتابی داره، این کتاب رو عمرو با معاتات میده به زید. زید هم پول نداره که به ازای اون کتاب به عمرو بده، اما به جاش میگه که این کتاب در ازای اون بدهی و دینی که ازت داشتم که در ذمه توئه. مرحوم شیخ در این فرض میگه اگر یکی از عوضین ما که در این مثال این چنین بود دین در ذمه احد المتعاطیین باشه، بنابر قول به ملکیت اون شخصی که در مثال ما میشه در واقع زید مالک کتاب میشه، زید مالک در واقع کتاب میشه. امر هم که در حقیقت بدهکار بوده مالک دینی میشه که بر ذمه خودش بوده، یعنی مالک دین خودش میشه و به صرف ملکیت دین برای امر این ذمه و مالی که در ذمه بوده و دینی که داشته و بدهی که داشته ساقط میشه. و مرحوم شیخ میگه که این سقوط دین در فرض مثال ما در حکم تلف عینه. چطور در تلف عین میگفتیم با تلف عین امکان تراد عینین منتفی میشه؟ اینجا هم چون یکی از عوض این ما دین فی ذمه است، این دین فی ذمه ای که در واقع به ازای یک کتابی قرار میگیره، چون اون زیده مالک کتاب میشه، امر هم که کتاب برای او بود تحویل زید داده، در ازای ثمن زید بهش گفته اون بدهی که به من داشتی رو به ازای ثمن حساب بکن، در حقیقت امر صاحب دین خودش میشه، صاحب بدهی که به زید داشته میشه. و معنای صاحب بدهی شدن سقوط اون بدهی و سقوط اون دینه. در این فرض سقوط حکم تلف رو داره و اونجایی هم که تلف اتفاق میفته جواز تراد عینن منتفی شده و لزوم معاتات ثابت میشه. این بنابر قول به ملکیته. ولو کان احد العوضین دینن فی ذمت احد المتعاتیین فعل القول بالملکه یملکه من فی ذمته فیسقط عنه و ظاهر انه فی حکم تلف. خب این از این مسئله. میفرماید که اگر که یکی از عوضین دین فی ذمه یکی از متعاتیین باشه، بنابر قول بالملکیه ملکیت در معاتات، یملکه میخوره به اون دین، من فی ذمته یعنی مدیون، هو ذمته میخوره به دوباره خدمت شما عرض کنم که این من یعنی مدیون، یعنی مالک آن دین میشود چه کسی؟ من فی ذمته، کسی که در ذمه اون کس دین واقع شده. دین در ذمه چه کسی مستقر شده؟ در ذمه آقای مدیون که در مثال ما میشه امر. پس یملکه مالک میشود این دین را، من فی ذمتهی، من فی ذمتهی به جهش بذارید مدیون، یعنی مدیون مالک دین خودش میشه. فیسقط عنه، پس این دین ساقط میشود از مدیون. و ظاهر که انهو یعنی سقوط دین فی حکم تلف، سقوط دین در حکم تلف است. لأن الساقط لا یعود، به خاطر اینکه چیزی که ساقط میشه در اینجا یعنی اون دینی که ساقط شده با در واقع به ازای اینکه اون رو ثمن معامله قرار میده، این چیزی که ساقط شده دیگه بر نمیگرده و چیزی هم که بر نگرده در حکم تلف دیگه. و یحتمل العود و هو ضعیفون. خب مرحوم شیخ میگه که احتمال داره که ما بگیم که عود اینجا در واقع اتفاق بیفته. به چه صورت؟ به این صورت که درسته که دین در این مسئله ساقط میشه از شخص، اما ذمه که از بین نرفته که. ذمه یک ظرف اعتباری اوغلاس، در این که ذمه از بین بره کسی شکی نداره که از بین نمیره. شخص حتی وقتی میمیره هم ذمهش ثابته. اینطور نیستش که شخصی که میمیره ذمه میت یعنی مرده ذمهش از بین بره. لذا خیلی از بدهی ها دیونش اینها همه میاد مستقر بر ذمه میشه و از ترکش جدا میشه، ذمه هیچ موقع ساقط نمیشه. میگه شاید بشه به اعتبار اینکه ذمه ساقط نمیشه بگیم که اینجا عود اون دین احتمال داره، چون ذمهش ساقط نشده. ذمه یعنی ظرف اون دین ساقط نشده، پس احتمال عود دین به اون ظرف هست، پس دیگه در حکم تلف قلمداد نمیشه اینجا سقوط دین. بعد خود شیخ جواب میده که به هوا ضعیفم، انصافا اینطوری حرف زدم شأن بحث ما نیست. یعنی ما اینجا نباید این حرف رو بزنیم که مثلا احتمال عود هست. چرا؟ به خاطر اینکه واقعا معنا نداره ذمه بدون دین. ما اگر برای میت هم ذمه رو ثابت میکنیم، میت ذمه او ثابت است به فرض اینکه دینی وجود داشته باشه. اما اگر دینی در ذمه میت نباشه، ظرفی هم معنا نداره. ذمه ظرف اعتباریه، به معنای اینکه در واقع امور مالی و واجبات مالی بر ذمه شخصی ثابت بشه. حالا اگر کسی هیچ چیزی نداشته باشه، خب چه معنا داره که او ذمه داشته باشه اصلا؟ لذا مرحوم شیخ میگه که این مطلب مطلب ضعیفی است که بخوایم احتمال عود دین رو، اون چیزی که ثابت شده رو اینجا تقویت کنیم. و یحتمل العود و هو ضعیف، به همین نکته‌ای که عرض کردم که ذمه بدون مظروفش معنا نداره. و ظاهر ان الحکم کذلک علی القول بالاباحه. اما برای قول به اباحه چی؟ آیا برای قول به اباحه هم اگر یکی از خدمت شما عرض بشود که عوض این ما دین باشد، آیا در اون صورت هم باز ما میگیم که این در حکم تلفه و سقوط دین صورت میگیره و خدمتتون عرض بشود که معامله لازم میشه؟ مرحوم شیخ میگه که در این فرض هم بنابرای قول به اباحه هم ظاهرن اینه که معاطات لازم میشه و سقوط خدمت شما عرض بشود که سقوط این در حکم تلفه و وقتی هم که تلف منتفی بشه جواز هم منتفی بشه. میفرماید که ففهم این مطلب رو بفهم. خب این ففهمی شاید اشاره به این نکته ای داره که در اباحه، در فرض افاده اباحه در معاطات، شاید ما قائل به این بشیم که سقوط دین موجب این نمیشه که در واقع این سقوط کتلف تلقی بشه. به چه دلیل؟ به این دلیل که ما داریم تو فرضی صحبت میکنیم که اباحه است. در اباحه ما در واقع ممکنه این اعتقاد داشته باشیم که اساساً صحت اباحه در جایی که بخواد یکی از طرفهای اباحه دین باشه زیر سوال بره. اگر که ما این رو قائل شدیم که در اباحه صحت اباحه در صورتی که یکی از طرفها دین باشه مورد خدشه است که بعضی ها قائل هستن، در اون صورت در فرض اباحه اگر یکی از عوضین دین باشه اصلا این لازم نخواهد بود. اساسا صحت اباحه زیر سواله، اباحه مشکل داره، چه برسه به این که بخوایم در باب لزوم معاطات بخوایم صحبت کنیم. خب بحث ما همینجا کافی است. انشالله ادامه بحث در جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.